رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين، امين يا رب العالمين. در مورد بحث علم غیب که درباره علوم مذمومه صحبت میشد و سپس کشیده شد به بحث علومی که ناپسند هستن، فراگیری اونها هم فائده‌ای برای انسان نداره و به درد نمیخوره، گفتیم که یکیش علم فلسفه بود و یکیش علم عرفان اصطلاحی بود که بعضیا دنبال این عرفان هستن و عرفای اصطلاحی بهشون میگیم و اینها داستانشون رو بیان کردیم، در چند جلسه مفصل تقریبا صحبت کردیم و نتیجه‌ای که گرفتیم این بود که این مسیر درستی نیست. بعد گفتیم که پس چه عرفانی درسته؟ گفتیم عرفانی که قرآن کریم و اهل بیت اون عرفان رو تأیید بکنه و عرض کردیم که بالاترین شخصی که در عالم وجود دارای عرفان حقیقی شخص پیامبر اکرم هست و بعد ائمه معصومین صلوات الله علیه اجمعین هستن، همینطور به مراتب میاد پایین تر. بعد گفتیم که خب حالا میخواییم دنبال عرفان حقیقی باشیم باید از کجا شروع بکنیم؟ گفتیم که عرفان حقیقی رو باید ببینیم که در قرآن کریم و لسان اهل بیت عصمت صلوات الله علیه اجمعین چگونه راجبش صحبت شده. گفتیم چه بهتر که بحثی رو پیرامون تهذیب نفس شروع کنیم. این کار انجام دادیم و قسمت اول این بحث رو در جلسه گذشته شروع کردیم، در قسمت بعدی که در جلسه حاضر در خدمتون هستیم تا اینجای بحث رو صحبت کردیم که روح در انسان اقسامی داره. اقسام روح رو گفتیم که قسمیش به نام نفس اماره شناخته میشه، یعنی اون روحی که امر کننده است به زشتی ها در انسان، در مقابلش روح یا نفسی که لوامه شناخته میشه، یعنی بازدارنده هست انسان رو از زشتی ها و ملامتگر هست انسان رو و به انسان سود میرسونه از این جهت که بعد از هر خطایی ملامت میکنه انسان رو که چرا تو این کار رو انجام دادی و دنبال این خطا دیگر نر. این روش میگن نفس لوام. این دو قسم نفس و روح ما در لسان قرآن کریم و روایات بیشتر نداریم از نظر تقسیمات روح، لکن سومین روحی که در قرآن ازش نام میبره به نام روح یا اون نفس مطمئنه هست، که نفس مطمئنه جزء اقسام روح نی به این با این تعریف که بگیم که هر انسانی دارای سه روح قسم سه قسم شده، مثلا روح در او یا سه قسم روح یا سه نوع روح به این صورت شما بگی وجود داشته باشه که نفس اماره داشته باشه، لوامه داشته باشه و مطمئنه داشته باشه، نه اینطور نیست، بلکه هر انسانی طبق قرآن کریم و روایات معصومین دو روح رو قطعا در وجودش هست، دو نفس در وجودش هست، یکی اماره هست که حتما داره، یکی هم نفس لوامه. اما بعضی از انسانها هستند، بعضی که تعدادشون هم خیلی خیلی کم هست، که دارای نفس مطمئنه هستند و این نفس مطمئنه همینطوری که عرض کردیم طبق روایاتی که ما ازش متوجه میشیم جزء تقسیم بندی اقسام نفس نیست. پس این چیه؟ این نفس مطمئنه نتیجه تربیت روح انسانی، یعنی هر انسانی از دو جزء تشکیل شده، یکی بدن که شما دارید میبینید، یکی هم روح. اگر این روح رو که ما حالا در همین بحث تهذیب نفس هستیم میخوایم همین کار انجام بدیم، یعنی میخوایم تئوریشو بگیم بعد عملیشو بریم دنبالش، اگر این روح رو ما تربیت بکنیم به نحوی که قرآن کریم و روایات معصومین فرموده اند، می توانیم به نفس مطمئنه برسیم. اگه تربیتش نکنیم نه، نمیتونیم به نفس مطمئنه برسیم. البته تربیت این روح هم برای رسیدن به نفس مطمئنه کار بسیار مشکلیه. اونجا اون وقت حالا باید درباره نفس مطمئنه تو بحث تهذیب نفس، بعد از اینکه این مقدمات رو ما صحبت کردیم تمام شد، اونجا بهش بپردازیم که حالا اصلا فقط معصومین به این نفس مطمئن نمیرسن یا غیر معصوم هم میرسن، این سوال اونجا پاسخ بدیم بهتر هستش. اما همین کلیت این قضیه رو عرض میکنیم که کسی که بخواد به این نفس مطمئن برسه، دو کار رو حداقل باید انجام بده. یکی انجام واجبات 100%، دوم ترک محرمات 100%. این حداقل کاریه که برای رسیدن به این نفس مطمئنه باید انجام بشه. بعد دیگه حالا پله‌های بالاترش این هستش که انجام مستحبات 100%، ترک مکروهات 100%. اینی که پله‌های بعدیش. در قرآن هم راجع به این نفس مطمئنه همه تون آیهشو حفظید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، آخرین آیه سوره فجر هست که می فرماید یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتا مرضیه فادخلی فی عبادی فادخلی جنتی، که این آیه ایست که ثابت میکنه که نفسی به نام مطمئنه برای انسان‌ها وجود داره. حالا چه انسان‌های، اون رو دیگه حالا در روایات و احادیث مشخص می‌کنه که حالا ما هم گفتیم که اون رو بعداً خدمتتون عرض می‌کنم. اینجا این مطلب باقی مونده بود که برای شما گفتیم. حالا اینجا یک چند تا حدیث مراجع به این صحبت‌هایی که کردیم، برای اینکه صحبت‌هامون مستند باشد، برای شما بخوانیم چند تا حدیث در مورد کلیت روح و نفس و همچنین نفس اماره و نفس لوامه. چند تا حدیث بخونیم، بعد از این که این چند تا حدیث خوندیم، نمیخوایم همه احادیث هم الان بخونیم، تقسیم بندی کنیم، تعدادش رو الان بخونیم که تو فضای مجازی و فضای حقیقی که الان دوستان خانم ها آقایون اونجا شرکت دارن خسته کننده نباشه. بعد یک سوالی که تو ذهن آقایون و خانم ها به وجود اومده یا از سابق هست یا الان به وجود اومده، و اون اینی که این روح که جزء دیگری از انسان هست، ما گفتیم انسان دو جزء داره، اگر در وجود انسان نباشه انسان زنده است یا مرده، اینو پاسخ بدیم. دوم این که این روح چگونه در وجود انسان هست، بودن این روح با انسان به چه صورت، به چه کیفیتی هست، اینو پاسخ بدیم. که خیلی ها الان خیلی هم زنگ زدن در طول هفته سوال کردن که آقا این به چه صورت، این رو برای ما روشن بکن. این هم طبق آیات و روایات برای دوستان روشن بکنیم که انشالله مشکلی باقی نمونه. الان که این چند تا حدیث رو میخونیم و توضیح میدیم که خیلی مهمه پیرامون نفس و روح، انشالله برای که آمادگی بشی یه صلوات بلند بفرستی تا این کار انجام بده. تمام احادیثی که میخونیم از کتاب میزان الحکمه هست که صفحه 6381 به بعد هست، از حدیث 20453 به بعد. دقت بکنید، اولین حدیث از امیرالمومنین سلام الله علیه راجب نفس یا همون روح که ما داریم به شما عرض میکنیم. ببینید که اینها چقدر زیباست و چقدر فرمایشات جالبی ما پیرامون این قضیه داریم. اصلا نیاز نداریم سراغ عرفای اصطلاحی بریم، سراغ یک سری افرادی بریم که عرفان رو از خودشون در آوردن، یعنی سلیقه‌ای و اشتن یک تعریفای راجع به عرفان کردن، ما چه نیازی داریم؟ بعدم یه چیزی رو یادداشت بکنید یادگاری و شما پیشو بگیرید، خانوم ها پیشو بگیرن، فضای مجازی که داره گوش میکنه پیشو بگیره، به ما خبرش هم بده. و اون اینه در کتاب‌هایی که عرفای اصطلاحی نوشتن، مثل ابن عربی، مثل ملا صدرا، مثل آقای حسنزاده، مثل آقای عرض به خدمتتون این که تهرانی که این و بعض دیگه از این دوستان که کتاباشون رو ما اینجا خوندیم، شما ببینید چند تا از این احادیث راجب نفس اومده، راجب روح اومده، به چند تا از این آیات استناد شده. دقت بکنید، چون اگر ما مسلمانیم که هستیم، شیعه هستیم، اثناعشری هم هستیم، بالاخره باید آخه یه نشانه‌ای داشته باشیم دیگه. نشانه‌مون اینه که بریم گفتمون از قرآن و اهل بیت بگیریم، از خودمون چیزی در نیاریم بگیم. شما تو این کتابا بگردید که معنا اسمای بعضی این دوستانو گفتم، از این عرفا رو گفتم، شما برید بگردید ببینید چند تا حدیث پیدا می‌کنید. هر چی هست 190 خورده نظرات خودشون. و من تعجبم از اینه که چرا مثلا فردی مثل ملا صدرا، مثل ابن عربی، مثل نمیدونم مثلا همین افرادی مثل آقای حسنزاده، مثل آقای، چرا اینا از این احادیث استفاده نمیکنن؟ مگه ما نباید در خونه قرآن و اهل بیت بشون؟ اینا رو بیان استفاده کنم، بیان کنم، بگم تو کتاباشون، در اینکه اصلا نگفته باشن. خیلی کم، بیشترش همش سلیقه‌ای با عرفان برخورد کردن. اولین حدیث رو از امیرالمومنین سلام الله علیه، ببینید چقدر زیباست. همانا نفس، عربیاشون نمیرسیم بخون دیگه، فارسیاشون میخون. همانا نفس گوهری گرانبهاست، خیلی ارزشمنده. هر که آن را نگه داشت بلند مرتبه اش گردانید. نگه داشت یعنی چی؟ یعنی نفسشو محافظت کرد از این که روحش آلوده بشه به چرک، به کثافات، به چیزهایی که باعث آلودگی روح میشه. آلودگی جسم که مشخص شد میکروبه، میکروب جسم چیه؟ سرماخوردگی، آنفولانزا، کرونا، نمیدونم سل، وبا، اینا میکروبای جسم. میکروبای روح چیه؟ بخل، دروغ، تهمت، غیبت، زنا، لواط، نمیدونم قمار، اینا میکروبای روح. روح رو آزار میده، روح رو کثیف میکنه. فحاشی کردن، ناسزا گفتن، مردم آزاری کردن، اینا میکروب های روحه. حضرت میفهمد هر که آن را نگه داشت. نگه داشت یعنی چی؟ یعنی حفظش کرد از این میکروب ها، روح رو نگه داشت از این میکروب ها. بلند مرتبه اش گردانید. ببینید رابطه مستقیم، اگه شما روح تو از صبح که اخواب بلند میشی محافظتش بکن، آلوده نش. چطور جسم تو محافظت میکنی آقا خانوم؟ چطور جسم تو محافظت میکنی که آلوده نش؟ روحت هم محافظت کن آلوده نشه. بعد حجابی روح رو قطعا آلوده میکنه، قطعا آلوده میکنه. اونا باید بزنیم روحمون آلوده بشه. حضرت میفهمد اگه این کار کردی روح شما بلند مرتبه میشه، یعنی در اون جایگاه اصلی خودش که باید قرار داشته باشه قرار داره. و هر که از آن نگهداری نکرد پست و خارش ساخت. هر که نگهداری نکرد یعنی ولش کرد جلو میکروبا. تو انسانان دیدی شما برای بدن میگه آقا مثلا برو دکتر، مثلا اگه مشکلی داری برای اونم پروستاته، میگه کما بی خیال بابا، مثلا هرچی میخواد بزرگ شه بزرگ باشه. بعد اینقدر بزرگ میشه پروستات که این دیگه نمیتونه بره دستشویی دیگه، بنده خدا میره دستشویی هم دیگه اون مثانه‌اش تخلیه نمیشه، برای اینکه پروستاتش بزرگ شد. خب برای روح چی؟ شما هم چی میکنی؟ ولی میگه آقا این دروغ رو نگو، میگه ولی کما بی خیالی، یه دونه که چیزی نی، پنجته که چیزی نی، این نگاه رو نکن، نه اون که طوری نی، اون رو. این روح کم کم آلوده میشه. حضرت میفهمد نهایتش چیه؟ نهایت این پست و خار میشه روح. تو روح خودتو با دست خود خارش کردی. بعد خود امیرالمومنین سلام الله علیه میفرمایند که در روی زمین چیزی نزد خداوند سبحان گرامی تر از نفسی که مطیع فرمان او باشد وجود ندارد. میفهمد اگه میخواییم بدونیم که گرامی ترین چیزی که تو این عالم وجود وجود داره چی هست، امیرالمومنین میفهمد اون نفسی که مطیع فرمان پروردگار باشه، یعنی فقط گوش بده که پروردگارش چی میگه، نه اینکه دلش چی میخواد، دلش چی میگه. این ابتدای تهذیب نفسی، یعنی این که من ببینم که در این کاری که میخوام انجام بدم خدا راضیه یا نه. همه مردم دنیا ناراضی بودن، همه، ولی خدا راضیه. من چه باکی دارم برم انجام بدم؟ خدا ناراضیه، همه راضیان، چه فایده‌ای داره من برم انجامش بدم؟ اون نفسی که مطیع پروردگار باشه، حضرت میفهمد این گرامی تر از نفسی که مطیع فرمان پروردگار باشه اصلا در روی زمین وجود نداره. گرامی تر از این نفس، نفس مطیع فرمان پروردگار، گرامی تر این چیز روی کره خاک. حدیث بعدی، یه صلواتی بفرستید. اینایی که خوندیم کلیات نفس بود، یعنی خود روح که در انسان وجود داره. دو تا حدیث خوندیم راجبش. حالا راجب نفس اماره ببینیم، حدیث داریم، سخنی از معصوم داریم، آیه که داشتیم، حدیثشو ببینید. باز از امیرالمومنین سلام الله علیه، نفس بد ظاهر فرمان، نفس بد فرمان ظاهر آراء. البته حالا به این صورت بخون، نفس بد، من غلط خوندم، نفس بد فرمان ظاهر آرا، من اشتباه کردم، عذرخواهی می‌کنم. نفس بد فرمان ظاهر آرا، این نفسی که دستور بی خودی میده، کج دستور میده، درست دستور نمیده، این نفس حضرت میفهمد همچون منافق چابلوسی میکنه. یعنی در وجود انسان هیچ چابلوسی میکنه، انقدر به انسان به صلاح شاخ و برگ میده، انقدر ناز آدم میکشه اینا، تا آدم به اون راهی که این میخواد بره. و خود را چون دوستی سازگار و دلسوز جلوه میدهد، و همین که فریب داد و بر انسان دست یافت، چون دشمن بر انسان مسلط میشود و با خودخواهی و قلدری فرمان میراند و به جایگاه های بدی و هلاکت انسان را میکشاند. یعنی اولش با چابلوسی آدم رو فریب میده، فریب که داد سواره بر آدم که شد، این نفس بد که همون نفس اماره هست، شروع میکنه چیکار میکنه؟ شروع میکنه انسان هر طرفی که خواست دیگه میبردش آدم رو. زمانی این طرف به خودش میاد که حالا اووردن، مثلا میگیم حالا روز بخوایم صحبت بکنیم، مثل مسئله روز صحبت بکنیم، طرف رو گرفتن وشتن اووردن، میگن آقا تو بچه مردم آتیش زدی، میگه نه من به خدا نه هم چیچی، من اومدم هم اینجوری کردم اونجوری کردم. بعد فیلمشو میارم بهش نشون میدم، میگه آقا تو میگوتی آتیش بزن، آتیشش بزنم، بچه مردم آتیش بزن، بسوزونش، بکشینش، نه همچه کنم. الان چی شد؟ الان نفس فرم که نفس اماره که به این فرمان میداد، این الان حالا دیگه باهاش کاری نداره، چون این کارشو انجام داده. حالا یه نفس لوامه‌ای داره سرزنشش میکنه که این سرزنش الان دیگه به درد این نمیخوره، کارایی دیگه برای این نداره. این بعد همون موقعی که داشت اقدام به این کار میکرد، دلایل و مستندات خودش رو بررسی میکرد، من به چه علتی باید دارم این کارو انجام بدم، به چه دلیلی باید دارم این کارو انجام بدم، من به فلان چیز اعتراض دارم، این بیچاره‌ای که اینجاست چه گناهی کرده که من برم اینو آتشش بزنم، نه بهش تیر بزنم، نه بهش قمه بزنم، نه بهش شمشیر بزنم، این چه گناهی کرد؟ خب این اون موقع نفس اماره داره به این فرمان میده، حالا اومده گرفتنش، کشتنش، شده یه کنار، اینا میگه نه آقا مثلا من غلط کردم، من ولی دیگه فایده ای چی بعضی وقتا فایده ای نداره. اگه من انسانی رو کشته باشم، خب باید طبق فرمان قرآن باید قصاص بشه، چاره ای هم جز این نیست. حدیث بعدی باز از خود امیرالمومنین سلام الله علیه راجب نفس اماره. یا الله، نفس همواره به بدی و زشتکاری فرمان میدهد، نفس همواره به بدی و زشتکاری فرمان میدهد، پس هر که به نفس خیش اعتماد کند، نفس به او خیانت می‌ورزد. حضرت چه نفسی رو داره میگه خیانت میکنه به او؟ بله، نفس اماره رو داره میگه. ببینید باید قرینه متوجه بشیم، هر نفسی به انسان خیانت نمیکنه، اون نفسی که به انسان خیانت میکنه نفس اماره است، و هر که به آن دل خوش کند، نفس او را به هلاکت میافکند. کدوم نفسی انسان رو به هلاکت میافکنه؟ اماره. لوامه این کارو با آدم نمی کنه، مطمئنه این کارو با آدم نمی کنه. و هر که از آن خرسند شود نفس او را در بدترین جایگاه فرود می آورد. اینا کارای نفس اماره است که با انسان انجام میده. حدیث بعدی در مورد نفس اماره، حضرت باز از خود امیرالمومنین سلام الله علیه، چقدر حضرت سخن داره پیرامون این قضیه. حالا ما بعضیشی داریم میخونیم. حضرت میفهمد هیچ معصیتی از معاصی خداوند نیست، هیچ معصیتی از معاصی خداوند نیست مگر این که با شهوت همراه هست. شهوت اینجا به معنای دلخواستن، یعنی دلم میخواهد ها، نه شهوتی که فقط ما از او یه معنی میفهمیم که در مسائل جنسی به کار میره. نه، این شهوت اینجا یعنی دلخواستنه، دلش میخواد. مگر این که با شهوت همراه است. پس رحمت خدا بر انسانی که از شهوات خیش باز ایستد. از شهوات خیش باز ایستد یعنی چی؟ یعنی نگاه کنه ببینه این کاری که میخواد انجام بده خدا راضیه یا نه، پیغمبر و امام راضیه. لازم هم نیست پیغمبر و امام هم ببینه، چون اگه خدا راضی باشه شما به من پاسخ بدین، قطعا پیغمبر و امام هم چی؟ راضی هم. اگه خدا راضی نباشه پیغمبر و امام هم راضی. پس یه دونه اینا اولی که خداست ما بگیریم، دیگه بقیهش بر ما حله. راضی انجام بده، راضی نی انجام نده. اونی که من دلم میخواهد ها رو پس باید بیام عرضه بدارم به رضایت خدا، ببینم این چیزی که من دلم میخواد خدا راضیه، من برام انجام بده. اگه راضی نباشه پیغمبر و امامم راضی نیستن، هیچ فایده ای هم نداره. برای اینکه ما بیم ماسمالیش کنیم هیچ به درد نمیخوره. حضرت میفهمد که رحمت خدا بر انسانی که از شهوات خیش باز ایستد و هوای نفس خود را سرکوب کند. چه نفسی رو اینجا حضرت داره میفرماید؟ بله، اماره. نفس اماره رو داره میگه که این نفس رو سرکوب کنه، وگرنه سرکوب هر نفسی کار درستی نیست. ما یه وقت خیال نکنیم که آقا میگن تهذیب نفس، ما بیایم نفس لوامه رو سرکوب بکنیم. نه، نفس اماره رو باید سرکوب بکنیم، حواسمون باید جمع شه. زیرا که این نفس به سختی از شهوات باز می ایستد. نفس چی رو داره می فرماید؟ بله، اما این به سختی از شهوات باز می ایستد، یعنی خیلی سخته که تو زورت باید زیاد باشه تا جلوی این نفس بیستی. این چون داره دائما فرمان به بدی میده، خیلی سخت میسته، یعنی زور زیادی میخواد که اینو نگهش بداره، نظر قالب باشه. و همواره به نافرمانی به نافرمانی برخواسته از هوس گرایش دارد. به نافرمانی برخواسته از هوس یعنی اون چیزی که من دلم خواسته، رضایت خدام درش نیست، نفس امارم داره به این فرمان میده که من برام انجام بدم، آخرش هم میرسم به ناکجا آباد، به ناکجا آباد، به یه ظلمات و تاریکی. این هم یه حدیث. حضرت باز خود امیرالمومنین سلام الله علیه در فرمانش به استاندار مصر که مالک اشتر باشه، ببینید چه دستورالعمل زیبایی حضرت به اون بزرگوار میگه، مالک اشتر رحمت الله علیه، وقتی میخواست بره مصر که به مصر هم آقا اسد چی نرسید، تورا با اون عسل زهرارود به شهادت رسید. در قسمتی از این فرمان هست امیرالمومنین به مالک میفهمد، مالک تو این فرمانش نوشته، خیلی جالب بود، من چند وقت پیش میدیدم قسمتی از فرمان مالک اشتر رو دیدم، سازمان ملل زدن به دیوار، خیلی جالب هست. پس بر هوا و هوس خیش مسلط باش، به مالک داره میگه بر هوا و هوس خیش مسلط باش. هوا و هوس تعریفش کردیم، عبارت هست از اون خواسته هایی که مطابق رضایت خداوند چی نیست. اینو یادتون باش، چون ما هوا و هوسی هم داریم، یعنی حالا اصطلاحا بهش هوا و هوس نمیگن، میگن خواسته درونی هم داریم که مطابق رضایت خداست، اب نداره، خوبم هست اون اتفاق. بعد حضرت میفهمد و آن چرا که حرام است از نفس خود دریغ دار، زیرا که دریغ داشتن از نفس دادخواهی از اوست. یعنی داری نفستو محاکمه میکنی، تو وقتی ازش دریغ میکنی چی رو دریغ میکنی ازش؟ حرام رو ازش دریغ میکنی، نه حلال رو. بعضی هم اینجا این وسط خطا رفتن که وقتی میخوان از نفس دریغ بکنن هم حرام رو دریغ میکنن هم چی؟ حلال رو دریغ میکنن. میفرماید که حرام رو ازش دریغ کن، حلال رو دریغ نکن. پس این دریغ داشتن از نفس دادخواهی از اوست در آنچه که دوست دارد یا ناخوش میدارد. یه جایی که چه دوست داشتنش چه ناخوش داشتنش. دوست داشتنش که مثلا دوست داره فلان کار رو حرام رو انجام بده، شما جلوش وامیسی، میخواد یه واجبی رو انجام بده، نفس اماره میگه حالا ولش کن بابا، حالا نماز حالا اول وقت نشد وسط وقت میخونیم، وسط وقت میگه آره خود دیگه بذار آخر وقت میشم، چون حالا بابا قضا بشه، حالا چی شد، حالا قضا شد، کجای عالم بر میخوره، حالا دو رکعت نماز تو هم قضا بشه، این همه مال همه داره قضا میشه، این نفس اماره است. اینقدر بهش میگه که این آخر شب بهش که زنگ میزنه بهش میگه آقا نماز تو میخونی؟ میگه آره من همه رو آخر شب یه جا میخونم، یعنی صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشر یه جا میخونه همه رو. اونم یه جوری میخونه که هم فوتبال چلسی با آمستردام رو ببینه هم حواسش به تو نماز باشه. این نفس اماره هست، توجه کردی چی شد؟ اینجوری میشه. یه صلوات دیگه بفرستید. امام سجاد علیه السلام در مناجات خودش، حضرت که مناجات های حضرت تو صحیفه سجادی خیلی زیباست، خیلی قشنگه واقعا، اینا رو برید نگاه کنیم ببینیم. من نمیدونم وقت چجور ما آمدیم کتاب تو مملکت شیعه کتاب چاپ میکنیم، تو مدارس میدم جزء بعضی کتاب های درسی من دیدم آمده، مناجات خواجه عبدالله انصاری، اصلا بعضیش کفره تو مناجات خواجه عبدالله، فرد سنی مذهب هم بود، حالا به مذهبش قائل نیست، مسلمان بود، لیکن بعضی جاش کفر هم هست، یعنی با خدا رو مخاطب قرار داده. به جای مناجات امام سجاد ندیم مناجات خواجه عبدالله انصاری رو برداشتیم آوردیم، اون دو کتاب هم چاپ کردیم، آقا بخونین سر کلاس، کتاب درسی هم قرار دادن بعضی جا. حالا ببین مناجات امام سجاد: الهی به تو شکایت می کنم از نفسی که همواره به بدی فرمان می دهد و به سوی گناه می شتابد و به معاصی تو آزمند است، یعنی علاقه داره، اصرار داره از این نفس. این چه نفسیه که حضرت داره شکایت میکنه؟ اما اینا دلایل بحثیه که عرض کرد. پر عذر و بهانه است. پر عذر و بهانه است یعنی چی؟ یعنی نفس اماره بلد کجاها برای شما عذر تراشی کنه، بلد کجاهان برای شما چی بیاره؟ بهونه بیاره. برای انجام ندادن واجبات برای بهونه میسازه، چه بهونه قشنگی. برای ترک کردن محرمات بهونه برات میسازه، چه بهونه قشنگی، چه بهونه قشنگی. انقدر قشنگ بهونه برات میسازه که نگو نپرس. من همینطورم، خدا نکرده ممکنه شما مثلا همینجور باشی که در مقابل این نفس اماره زورمون کمه، باید زورمون رو زیاد بکنیم. در مقابل معاصی ما رو با عذر و بهانه، عرض به خدمتتون این که میبره داخل معاصی، کجا بلده چه عذری بیاره، کجا بلده چه بهونه‌ای بیاره، ما رو وارد معصیت بکنه. امام سجاد عرضه می‌دارد: پروردگارم این نفس پر عذر و بهانه است و آرزوی دراز دارد، اگر به او گزندی رسد بیتابی می کند. یعنی اگر ناملایمی پیش بیاد نفس اماره همچی می کند: چرا همش تو سر من داری می زنی خدایا، چرا همش برای من داری داستان درست می کنی، این همه آدم هستن، من اینجوری باشه، من نمی تونم نمازتو بخونم، من هم نمی تونم اینجور روزتو بگیرم، من نمی تونم اینجور عبادتتو بکنم. و اگر خیر و برکتی بهش رسد بخل می ورزد. این نفس اماره است، یعنی میخواد نسبتشو به نفس اماره بده. یعنی چی؟ یعنی میگه اگر یه همچین آدمی یه وقت خیر و برکتی هم بهش برسه، نفس اماره نمیذاره بره انفاق بکنه، کمک به دیگرانم بکنه، میگه فعلا داشته باش اینا رو جمع کن، حالا موقع کمک زیاده بابا، بعدها نیاز بهش پیدا میکنی. شیفته بازی و سرگرمیست، شیفته بازی و سرگرمیست، که حالا بدبختانه دیگه این موبایل ها اومده، اصلا بچه هم تو خانواده تون تون به باباها میگن یه دونه این موبایل ها بخر و این چیز جلو چششون رو دارن میرن و تو ماشینا و خیابونا و اینا. انقدر ایرانی ها دارن صبح تا شب دارن در تجارت بین المللی و اقتصاد بین المللی و این دنیایی که هستش اینا دارن چی میکنن که همش چششون به این صفحه موبایل من نمیدونم چی دارن میبینن، وسط چهارراه داره نگاه میکنه، یعنی مهلتش نیست که اینو بذاره زمین حالا اون برای چهارراه برسه فلان اینا که این داره چی میبینه اینا، یا بازی داره میبینه، سرگرمی داره میبینه، بچه ها تو خونه نشستن با اینا. انسان باید دقت بکنه. میگه حضرت میفهمد این نفس شیفته بازی و سرگرمیه، از این کانال تلویزیون به اون کانال، این ورزش رو نگاه کرده، این فوتبال، اون یکی فوتبال، اون یکی فوتبال، این یعنی چی شد اونجا رو هم چیکار کردن، آخرم یارو پولا رو ور میداره میخوره میره خونه هاشو اون میخره، خونه های تو خارجش هم اون میره میخره، اینجا مردم میزه به جون هم دیگه 40 50 نفر اینجا کشته بشن، خونشون ریخته بشه، از خودش هم داره اونور دنیا چیکار میکنه، صفا میکنه با پولایی که برده از همین فوتبالایی که بازی کرده، تشویقایی که مردم بدبخ رفتن حنجرهشون رو چی کردن، بعضیشون که انقدر تو این بوغا دمیدن که تونتون رفتن فتخا رو عمل کردن و هیچ فات هم مسئله. خب فشار آخه این شما خیال نکن اینا میون محمد بوقی خب بوق داره میزنه، خب این فشار داره، این باید بره بیمارستان بخوابه، دکتران دفعه پنجم سوم میگه آقا دیگه نه دیگه نمیتونیم عملت بکنیم، این فشارش زده، اون پولشو برده، هنوز این اونو ول نمیکنه، هنوز میگه این تیم کجا رفت، هیچی رفت سر قبر پدر فلانی، کجا رفت من چه میدونم کجا رفت، آقا ولش کن دیگه، اون رفت دیگه، خونش رو تو لواسون خرید و تو دبی و کانادا و فلان ویزاش رفت، خب ولش کن دیگه، آقا چی میخوای جون این، هنوزم ولش نمیکنه. رونالدو به کجا رسید؟ به فلان چه میدونم قبر پدرش رسید، به چه میدونم به کجا رسید، ولش کن رونالدو رو بابا رفت، اون الان داره نمیدونم کیف واسه تو رفتی فشار آوردی به خودت، خودتو بیمار کردی مریض کردی، دوزارم به تو ندادن، تو گرما و سرما پشت رفتی از نرده ها پریدی پالا پریدی پایین بلا. شیفته بازی و سرگرمیست، آکنده از غفلت و بیخبریست، دنیا رو آب ببره اینو خواب برده، اصلا اینو خیالش نی که چه خبر هست، من اصلا برای چی اومدم تو این دنیا. شما ببینید یه وقت نوف بکالی یکی از اصحاب امیرالمومنین بود سلام الله علیه، چه واقعا اگه حضرت یاری هم نداشت همین 4-5 تایی هم که داشت واقعا چه آدم حسابیایی بودن اینا، دیگه هم اینا هم پیدا نشدن دیگه. نوف بکالی شب با حضرت یه جا بود، دراز کشیده بود، خوابیده بود، شب خوابیده بود توی فضای باز، حضرت رفت بهش یواش صداش زد گفت نوف نوف نوف، این چه چه باید که بله آقا بله بله پشت نشست گفت بله آقا، گفت پشو پشو این نگاهی به این آسمان بکن، به این ستاره های نگاهی بکن ببین چه جوری، گفت برای چی آقا چه اتفاقی افتاده، گفت هیچ. بعد حضرت فرمود که این پنج تا ربنایی که توی سوره آل عمران هست اونو حضرت بخون، بهش فرمود که بخون یه تیکه کوچیکش ببینید چقدر قشنگ این تو قرآن اومده، ربنا ما خلقت هازا چی؟ باطل، ما خلقت هازا باطل، تو این خلقت رو به این عظمت، باطل یعنی یکی از معانیش بیهوده است، تو این خلقت رو به این عظمت بیهوده نیافریدی، آقا یه آخه یه مقصدی داشتی، یه نیتی داشتی، یه اراده‌ای کرده بودی، یه هدفی از این خلقت داشتی، این هدف از این خلقت چیه؟ من از صبح بلنشم ببینم آمستردام الان چندم جدول شده، استقلال کجاست؟ پرسپولیس چی شد رسید؟ حالا جریمه شونو که میخوام بگیرن، یارو پولایی که خورد و برد و فلان اینا چی شد؟ آقای فلان که میخواستن بگیرن محاکمش کنن دوباره شد رئیس، اون حالا چیکار میکنه؟ از صبح باشم دنبال همین حرفو، این نمیدونم چی رونالدو کجا آخ آخ آخ, آخ. این یا اون یکی رفیقش که نمیدونم توپ فلان گرفته کجا، آخه ربنا ما خلقت هازا باطلا، من واقعا آفریده شدم که از صبح با این موبایل بازی کنم تا شب، یه دستگاه کامپیوتری بگیرم بشینم بازی کامپیوتری بکنم از صبح. ما نمیگیم مثلا بازی نکنه ها، ببین بحث سر اینا نیست. ما حدیث در مورد سرگرمی هم داریم، در مورد بازی هم داریم. هر چیزی یک حدی داره، من باید حد خودمون بشناسم. باید من اومدم برای چی تو این دنیا اومدم؟ چیکار بکنم؟ اومدم یه کاری بکنم که اون فیضی که میخواد به من برسه، اگه همش نمیرسه لااقل 90ش برسه، 80ش برسه، 70ش برسه، 60ش برسه، 50ش برسه به من دیگه. من وارد یه همچین بهشتی بشم دیگه. وگرنه من میخوام اینجا اومدم اصلا نمیدونم ما خلق تازه باطل، خدای تو اینو باطل خلق نکردی، ما اصلا نمیدونم چی کارا هستیم. چون اصلا بلندشون همین دنبال همین چیزه تکره، بعدم یه عدهشون اصلا از زندگی خسته میشن. چون چیز زندگی پوچیه. خب برای تو پوچه، برای که تو هدفمند زندگی نمی کنی، هدفدار زندگی نمی کنی. تو نیمده اصلا بشینی یه 5 دقیقه فکر کن، چشات هم بزن فکر کن، میگه برای چی آفریده شده؟ آفریده شده دنبال این هجویات باشی از صبح تا شب. ببینید بحث سر اینه که نگید آقا پس بعد یه منو نبینید پای تلویزیون هم چون خودت هم دارید فوتبال نگاه میکنی که بندم تلویزیون نگاه میکنم. یه حدی برای خودم گذاشتم، کتابم مطالعه میکنم، مهمونی هم میرم، عروسی هم میرم، ختم هم میرم، همه شما این کار رو میکنم. همه هر کم یه حد و اندازه ای داره. از صبح ما نشستن پای این حرفا تا شب که بشه فلان، شب تا صبح بشینیم. حالا خدا پدر این هر چیزی میگن یه خاصیت داره. این فتنه ها خیلی ضرر به مملکت زد، ضررهای واقعا جسمی و خیلی خانواده ها عزادار شدن. یه دونه خوبی هم داشت، خوبیش این بود که این چیز میزا رو قطع کردن. الان عموم مردم همش نشستن که چی کار بکنن، لااقل رفتن دارن خونه هاشون کمدا رو ریختن بیرون، دارن تمیز میکنن، نمیدونم آشپزخونه شون خانوما ریختن بیرون، دارن تمیز میکنن، خون تکونی دارن میکنن، یاد دندونش افتاده که باید بره پر بکنه، اون یکی یاد نام کلیاش افتاده که سنگ توش بود داره در بیاره سنگر، مثلا اون یکی یاد خیلی همش از صبح این موبایل از این فیلتر شکن به اون فیلتر شکن. خسته نشدین؟ یه فرصتی شده خوبه. حالا هنو که وصل نشده که، هنو که خدا رو شو، خدا رو شو ایشالا وصل نشه. این مردم بپردازن به خودشون. آخه با زندگی هم داریم، ما اومدیم تو اینجا، اینا کارهای دیگه هم هست که باید انجام بدیم. خب شیفته بازی و سرگرمی است، آکنده از غفلت و بیخبری است. ببینید آیه‌ای که خوندیم نوف بکالی، بعد پشت شد این آیات خون، حضرت بهش فرمود که این آیات رو با توجه بخون، بعدش عرض حاجت کن. 5 تا ربنایی که داره تو اون آیه افحسبتم، آیه سوره دیگر انما خلقناکم عبسا، اصلا اینجا خیلی صریح‌تره. یعنی آیه خداوند داره خطاب به بشر میفهم، تو پنداشتی که ما تو رو واقعا بیهوده آفریدیم، اینقدر چیز میز درون بدن تو قرار دادیم، اینقدر چیز میز درون بدنت قرار دادیم، اصلا همه پزشکا دانشمندا ما تو متخیلن که این بدن، هنوزم هیچ پزشکی تو این عالم دنیا هنوز نتونسته همه بدن رو کشف بکنه که چیش به چیه. اگر میتونست کشف بکنه هیچ وقت کسی با سرطان از دنیا چی نمیرفت، هنوز نتونسته کشف بکنه که این چیه، به کجا میره، چیه، از کجا میاد، چجوریه این جریان. مخصوصا چیزایی که ما حالا در روح بهش میپردازیم، بهش میگیم افعال قلوب، یعنی چیزایی که به مغز برمیگرده، هنوز دکترا توش موندن. دریایی چی، اقیانوسی از عظمت الهی. افحسبتم انما خلقناکم عبس و انکم الینا لا ترجعون، شما به سوی ما بازگشت نمیکنید. خب این چیکار باید بکنی آخه؟ آکنده از غفلت و بیخبری است. امام سجاد داره به خداوند عرضه میداره، این نفس الهی خدایا مرا به سوی گناه میشتاباند. این نفس، یعنی نفس چی؟ اماره. و در کار توبه به من وعده امروز و فردا میدهد. چه نفسی؟ نفس اماره. مثلا همچنان حالا بیان حالا بحلا. دیدی خیلی از افرادی مادین هم چی میکنن؟ آقا چی کارش دارین جوونو؟ می خوب داریم باش صحبت میکنیم، میگیم بیا بریم حالا یه سری هم کاراتو تقسیم، بسا جوونیشو بکنه، بسا عشق بکنه، بسا صفا بکنه. دیدم چقدر قشنگ با حرارت صحبت میکنه و اینا، دقیقا خود ابلیس، یعنی هیچ برو برگرد نداره به جان خود. من اینا رو حدیث دارم که براتون دارم میگم، وقت نکنی از خودم مثل عرفای اصطلاحی چیزی در بیارم. دقیقا خود ابلیس
که داره اینجوری این جوون رو نابودش میکنه، در حالی که این جوون خب مثل همه ما میاد 20 ساله میشه 40 سال، 60 70 80 دیگه نعمر و قرآن فهمون ننکس. و شما بچه که به دنیا میاد فقط به یه چیز این داره فکر میکنه، با همون موجودیت خودش که مثلا یه ماهش 15 روزش در روزه، فقط به شیر مادر تغذیه‌ای که حالا یا شیر مادر از همین شیرای خشک بهش میدن اینو میخوره. بعد که میخوره چیکار میکنه این بچه؟ هر گفتی چیکار میکنه؟ شروع میکنه زور زدن که اینو دفعش بکنه دوباره بخوره. دائما روزی 4-5 تا پوشک عوض میکنه مادر برای این، برای اینکه همینا که خورده هیچ میگه صدا دادم که تو اینا دفع. آقا گفت بچه مگه بیکاری؟ خب خود صبر کن. آدم هم بزرگم میشه، اینم همینطوره. این دوره میشه 80 سالش، دندونا کار نمیکنه، چش کار نمیکنه، مثلا این بچه گوش کار نمیکنه فلان اینا. اگه خیلی وضعش خراب باشه پوشکش میکنن و فلان اینا، با پوشک میخوابوننش، یه پرستار بعد باش بگی. اگه پرستار اینکه خودش بره معلوم نی کی، عرض به خدمت میگم که حالش خوبه که حالش بده، دیگه حوصله هیچ کاری نداره، مثلا اون بچه هست و فلان اینا، رقیق القلب شده، زودی گریهش میگیره، زودی قهر میکنه، زودی ناز میکنه، هم 80 سالشون مثلا اون بچه نعمر. این قرآن یه مداری ترسیم کرده به این صورت که من براتون هلالی ترسیم میکنم، میگه از اینجا شروع میشه، میاد به این بالا، میرسه به نقطه 60 تقریبا، 50-60، 50 که 40 هست، قرآن میفهمه 40 هست در رباید، 40 که میرسه یه خود تا 50 میره خود عقلی خود کامل میشه، بعد این نزول شروع میشه، کله میکنه میاد پایین، تا زمانی که حالا ما میرسیم بهش که به مرگ ختم میشه، تمام میشه. اینجا ببینید حضرت میفهمد در کار توبه به من وعده امروز و فردا میدهد، بعد این همش هم چی میکنه؟ خب این حالا رسید مثلا انا جوونه، جوون باید چیکار کنه تو جوونی؟ جوون تو جوونی هم برای دنیاش هم برای آخرتش فقط تو جوونی میتونه کار کنه. در پیری شما میگه پس چی میشه؟ در پیری باید از اون چیزایی که اندوخته کرده شما به من جواب بدی چیکار کنه؟ استفاده. اصلا غیر از این نی، هر کی میگه غیر از اینه بیاد برام توضیح بده ببین چونه. ببین تو پیری میشه کاری انجام داد، هر کاری میکنه تو اون جوونی، میخواد بره سر کار پشت خودشو ببنده تو جوونی، میخواد نمیدونم بره سربازی تو جوونی بعد بریم کارت نمشه گواهی نامه بگیره تو جوونی، میخواد نم ماشین بخره نم اوستاکار بشه فن نیاد بگیره تو جوون، پیری کاری هم تونن چون معنویاتش هم همینه. اگه نمازشو درست کرد تو جوونی، اگه عبادتشو درست کرد تو جوونی، اگه عادت خوب کرد تو جوونی، اگه نفسشو به کارهای خوب عادت داد تو جوونی، در پیری نشسته عادت کرده به مطالعه میشه آیت الله قمی، نزدیک 80 سالش سن نشده بود مثلا افتاده تو اثر بیماری، همین آقای آیت الله قمی که مفاتیح رو نوشته، این پسرش بنده خدا اینا که میگیم نقد صحیحه نه دیگه داستانای فلان ماشین، رفت تو عیادت کننده اومد بالا سرش بنده خدا شو که عیادت کرد، گفتش که آقا چه چی شده فلان، زد زیر گریه بنده خدا، گفت بابا شما دیگه گریه نکن دیگه، تو رو خدا شما برای چی گریه میکنی؟ این همه کار خوب انجام دادی فلان اینا، گفت اول چی دیگه؟ گفت الان گریم برای اینه که چند وقت انقدر این دستش چی شده، خیلی اذیت شده، بین این دوتا انگوشش گود شده و بس که نوشته بوده اینا حدیث و اینا میرین مفاتیح نوشته و کتابای دی، گفت ناراحتم از اینه که چند روزی هست دیگه نمیتونم یه دونه حدیثم بنویسم، ناراحت از اینم. این نفس ببینید چقدر این عادت تو جوونی عادت خوب بده که حالا داره جواب میده، حالا داره جواب میده، اما شما عادت نداشته باش خب تو پیری چیکار میخوای بکنی؟ کار خیلی مشکل میشه. این تا اینجای کار حدیثایی که خوندیم، یه توضیحی هم اینجا یه راجب دوتا سوالی که کردین بدین، بعد انشالله بقیهش جلسه آینده باشه. یه صلوات خیلی بلند بفرستید. در مورد انواع روح من توضیحات زیاد نمیدم چون بهتون آدرس میدم در جزوه معادی که مرحوم دانشمند فقید استاد نیکوسفر رحمت الله علیه صفحه 10 این جزوه معاد که تو همین مؤسسه چاپ شده اونجا ایشون توضیح داده که روح انواعی هم داره، اما چون به بحث ما یه قسمتش مهمه فقط یه قسمت کوتاهیشو من میگم، مفصلش اونجا بخون. انواع روح اینم مستند شرعی داره، یعنی امیرالمومنین سلام الله علیه به کمیل ابن زیاد که از اصحاب خاص حضرتم بوده، کمیل سوال میکنه که آقا من راجع به روحی اطلاعاتی میخوام، به من روحو بشناسون. امیرالمومنین میفهمد چه روحی رو بهت بشناسونم. کمیل عرضه میداره که آقا مگه روح چند تا داریم؟ حضرت میفهمد بله. دقت کنید چون میخوایم نتیجه ازش بگیریم، که اون هفته میکرد دوستان سوالاتی میکردن، اون سوالاتم جواب بدیم. حضرت میفهمد بله روح انواعی داره. میفهمد برای من بگو. حضرت میفهمد اولین روح، روح نباتیه. روح نباتی چیه؟ روح نباتی ببینید روحیه که فقط در گیاهان و نباتات هست. ظرفیت این روح چیه؟ ظرفیت این روح فقط به درد نباتات و گیاهان میخوره، به درد حیوانات هم نمیخوره. یعنی یک حیات، یک زندگی است و رشد در چی؟ در نباتات و گیاهان، که اینا فقط رشد میکنن. شما به من جواب بده، گیاهان حرف میزنن؟ میبینن؟ فکر میکنن؟ تخیل دارن؟ فقط رشد میکنن. آب بهشون بده، کود بهشون بده، رشد میکنن. این میشه روح نباتی. اسمش هم نباتیه، فقط تو نباتات و گیاهانه، نه بیشتر. میاد بالاتر، حضرت همون روح دوم، روح حیوانی، یعنی در حیوانات. حیوان اون روح نباتی رو داره، ضمن این که روح نباتی رو داره رشد میکنه، غذا میخوره، غذای گیاهان آب بود و کود بود، این حیوان غذاش علفه یا گوشته یا چیزای دیگه است، این حیوان. اما یه برتری نسبت به روح نباتی داره، روح حیوانی، روح دومه. چه برتری داره؟ حیوان با داشتن روح حیوانی میبینه. ببین؟ میبینه. همچنین میشنوه، صدا میشنوه. همچنین قوه بویاییش، خیلی از حیوانات از انسان هم چندین برابر انسان قوه بویایی دارن. دقت بکن. بویاییش. دیگه چی؟ این حیوان دارای، گوش بده، دارای یک شعور حیوانی هم هست. اما عقل داره؟ نه، حیوان عقل نداره، چون عقل زیر مجموعه اون روح بعدیه. دقت بکنی، این روح حیوانیه. تفاوتش با روح نباتی رو الان فهمیدی شما. چی شد؟ روح نباتی نمیشنود. چی؟ نمیبیند. چی؟ نمیبوید. اینا یه حس نداره اصلا، لامسه، حس، نم پنجگانه فلان دام. ولی این حیوان عرض بخواهد میبوید، میشنود، میبیند، میخورد، دهان داره میخورد. این میشه روح حیوانی. حضرت همون دکمه روح حیوانیه، حیوان داره. سومین روح، حضرت همون روح چی؟ روح انسانیه، که حضرت بهش چی نام اسمش رو گذاشته؟ ناطقه قدسیه. ناطقه قدسیه مال همه انسان هاست، ناطقه است و قدسیه، یعنی خدا نفخت و فیه من روحیه، اینقدر عظمتش زیاده. زیر مجموعهایی داره، عقل داره، فکر داره، ذهن داره، حلم داره، صبر داره، تخیل داره، همه اینها در روح انسانی هست. ناطقه قدسی است، سخن داره، حرف میزنه، تکلم میکنه، تفکر میکنه. اینا حیوان این کار نمیکنه. اگر حیوانات عقل داشتن، الان انسانی رو کره زمین چی؟ نمیتونه زندگی بکنه. اگه مارها عقل داشتن، مگه میذاشتن انسان ها نفس بکشن؟ همین مرغ و خروس ها اگه عقل داشتن، مگه میذاشتن آدمات یه دونه آدم زنده باشه؟ بابای آدم ها رو با مادرشون بنابر احتیاط واجب در میابردن، همین مرغ و خروس ها. بله، عقل ندارن، شعور حیوانی دارن. ولی اصلا شما چون عقل ندارن، انسان نسبت به حیوان یکی از برتری هایی که داره عقله. چیکار میتونه بکنه؟ با عقلش میتواند حیوانات رو چی خود بکنه؟ مسخر خود بکنه، در تسخیر خود در بیاره. در حالی که اگه حیوانات عقل داشتن، هیچ وقت در تسخیر انسان ها چی؟ قرار نمیگرفت. این سه تا روح. روح چهارم که همون نفس مطمئن است که ما داریم به شما میگیم، یعنی روحی که حضرت میگه به کمیل، در بعضی روایات میفهمد کلمه الهیه یا میفهمد کلیه الهیه، که این روح در هر انسانی آفریده نشده، فقط برای یک سری انسانهای خاص آفریده شده. از طرف خداوند و اونم پیغمبران هستن و ائمه هستن و حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها و کسی دیگه این روحو نداره. حالا اینجا اختلافی هست که در درجات پایین‌ترش در بعضی از شبه معصومین هست. این حالا جای بحثی که بعداً بحثشو انجام خواهیم داد. این میشه چهارمین روح. اینو هم ماها نداریم. پیغمبرا دارن، ائمه دارن، صدیقه طاهره دارن. روح کلمه الهی است. یعنی با این روح میتونه چیکار کنه؟ با این روح صدیقه طاهره سلام الله علیها، سلمان میگه من رفتم خونه صدیقه طاهره، دیدم که یه بانو با این وضعیت فلان اینا، خیلی کارای فلان خونش اینا، دیدم که عرض به خدمتتون که داره خود بچه‌هاشو داره تلخوش میکنه، بچه تو گهواره درست کرده، گهواره خودش داره میچرخه، آب داره خودش همینجوری قلقل میکنه بدون اینکه آتیش زیرش روشن باشه، فلان چیز داره و من فلان کار. این میشه روح کلمه الهیه. امام حسن عسکری علیه السلام راوی میگه رفتم پیشش، دیدم حضرت داره کارهای دیگه انجام میده، قلم حضرت رو کاغذ رو خودش مینویسه، میره جلو همینجوری. اینو میشه روح کلمه الهی. اینا همه در تصرف او قرار میگیره اگه بخواد ازش استفاده میکنه. این خب تا اینجا این کار. خب اینجا پس حیوانات عقل ندارن، انسان عقل داره. عقل زیر مجموعه روح انسانه، زیر مجموعه روح انسان. آیا عقل همان روحه؟ نه. دو دلیل من میارم، دلایل دیگه هم داره. یک، ما افرادی داریم که عقل ندارن، خداوند بهشون عقل نداده، تکلیف هم ازشون نخواسته. شما بهشون چی میگه به این افراد؟ میگین مجنون، جمعش مجانینه. اینا رو توی بیمارستان‌های الان هست، بستری هستن فلان، هر کدومم یه جوری مجنونن. خداوند به حق امیرالمومنین همشون هم شفا بده ان شاء الله. هر کدوم یه جوری مجنون. مثلا میری شما تو مینی، یک نفر یک حافظه بسیار قوی داره، یک چی شعرهایی میخونه اینا، ولی عقل نداره، پرت و پلا میگه فلان میکنه. یکیشون وایستاده همش از یه جایی رو داره نگاه میکنه، یه جایی داره نگاه میکنه. بعد یه بنده خدا میگه ما رفتیم گفتیم کجا داری نگاه، گفت خواهم به اینجا نگاه کن. ما وایسیدیم اونجا نگاه کردیم اینا، گفت من یه نیم ساعتی وایسادم نگاه کردم اینا، گفتم من چیزی اینجا به این گفتم که خیلی هم میگم مدرک دارم بود طفل عقل دست داد. گفت من نیم ساعت وایسادم به این، گفتم من که چیزی نمیبینم. گفت چقدر احمقی تو، من الان 5 ساله دارم نگاه میکنم چیزی نمیبینم. این عقل نیست، عقل نداره، مجنونه. خب دقت بکنید، اما روح داره. چون اگه روح نداشت حافظه چی؟ نداشت. حافظه به روح بستگی داره. این روح داره که زنده هم هست تازه. حالا ما میگیم کسی که روح نداشته باشه نمیتونه زنده باشه. این به این صورت، روح داره، زنده است، عقل نداره. دیگه مثل چی؟ یه دلیل دیگه هم من بگم، یه صلوات شما بفرستید من یه نفسی بکشم. اگر روح همان عقل بود الان حیوانات باید عاقل باشن، چون حیوانات اثبات کردیم که دارای روح نباتی و حیوانی چی؟ هستن. یک حیوان هم روح نباتی داره هم روح حیوانی داره. انسان ستاشو داره، نباتی، حیوانی و انسانی، یعنی همون ناطقه قدسیه. بعضی انسان هم که چهار تا دارن، کلمه الهی هم دارن. پس اگر عقل همان روح بود باید حیوانات عاقل باشن، در حالی که حیوانات عاقل نیستن اما دارای روح نباتی و حیوانی چی؟ بله؟ هست. پس این فرق. دلایل دیگه هم داره که حالا هر کی خواست بعد مراجعه میکنه بدونه که من بایتون دلایل دیگه شم میگم. اینم تا اینجای قضیه. یک مطلبی رو من عرض بکنم که بعضی دوستان از حرفای من شاید عوضی متوجه شدن و اون اینه. اینو جلسه آینده هر چی دوست دارید در حوزه و دانشگاه میتونید بیاریدش. یک آیه بسیار زیبایی در قرآن کریم هست، خیلی قشنگ، آیه 42 سوره مرکز زمر. من این آیه رو به حول قوه الهی اگر زنده بودم، هفته دیگه بودم اینجا، میشه کافم برای شما انشالله، چون خیلی سال ما روی این آیه کار کردیم با مرحوم اساتیدی که داشتیم، همشون به رحمت خدا رفتن، رحمت الله علیهم اجمعین، حقی هم به گردن ما دارن. انشاءالله ما هفته دیگه زنده بودیم حق اینا رو مدا کن. این آیه خیلی آیه مهمیه، ولی کمتر کسی من دیدم که این آیه رو بیاد روش بحث بکنه و بشکافه و توضیح بده. یکی از کسانی که خوب رو این آیه وارد شده ولی اونا هم که خوندن حرفش متوجه نشدن، مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه است. قشنگ رو این آیه اومده کار کرده. البته خب بعد قسمت‌های جاهای دیگه هم آدم استفاده کنه، بدین بحث کامل. اونجا این نکته رو ما خواهیم گفت. لحظه مرگ چه اتفاقی میفته؟ لحظه مرگ اونجا خواهیم گفت، فعلا داشته باشید. ملک الموت که میاد حسب این آیه شریفه روح انسان رو به طور کامل، نه ناقص، به طور کامل قبض میکنه، میگیره روح انسان رو که انسان دیگه دارای روح نباشه. خب و حیات انسان رو هم میگیره. یعنی دو چیز رو ملک الموت میگیره. وقتی میگه روح رو میگیریم دو چیز رو داره میگیره. دقت بکنید، ما هفته دیگه اینو ثابت دو. هم حیات رو میگیره از انسان، حیات یعنی زندگی، زنده بودن فیزیکی انسان رو میگیره که جان ما بهش میگیم، هم روح رو قبض میکنه. این روح کجای انسان هست؟ اینی که خانومام زیاد پرسیده بودن، یه جنجالی هم به پا شد. روح کجای انسانه؟ روح مثل کلیه و کبد و قلب و ریه به بدن نچسبیده. بودن روح در بدن انسان مثل به منزله اشراف هست. یعنی روح اشراف کامل داره. شما میری عکس بدنتو میزی با لیزر، با اشعه ایکس عکس میزن دیگه، الان اشعه های مختلفی، این میاد نشون میده که آقا مثلا بدن شما رو تمام استخونا، پشت استخونا، پشت استخوان بندی شما، قفسه سینه، همه رو نشون میده مثلا این به چه صورتیه با اون اشعه. بلا قیاس اشراف روح بر بدن انسان یه همچین حالتی، نه اینکه روح جایی از بدن چسبیده باشه، این اشرافش در تمام سلول‌های بدن هست. و وقتی قبض روح میشه انسان، یعنی این روح دیگه این اشراف رو بر این بدن شما به من پاسخ بدین چی؟ نداره دیگه، تموم میشه دیگه. بعد حالا چه اتفاقی میفته اون جلسه بعد براتون خواهم گفت که این مسئله مرگم اینجا درست بشه. این آیه قرآن، از خودم من نباید چیزی بگم، بعد رو قرآنه. این 42 سوره زمر، اونجا براتون صحبت میکنیم که به چه صورت، که هم نفس یعنی جان گرفته میشه، هم روح انسان قبض میشه. بعد وقتی قبض شد چه اتفاق میفته؟ مصابیس با مرگ انسان. پس روح در بدن به منزله، به مسابه اینه که شعای خورشیدی داره برای ایسی میتابه، اشعه‌ای داره میتابه، تمام قسمت ها براش روشنه و تسلط داره و در ساری و جاری در تمام ذرات وجودی انسان هست. ولی جایی لونه نکرده، خونه نکرده، جایی نچسبیده. این تسلطش برای این روح خاصیتش اینه. چرا حالا نچسبیده؟ برای این که دقت کنین، روح از عناصر طبیعی خلق چی؟ نشده، ولی بدن از عناصر طبیعی خلق شده. ولی روح اینجور نیست. روح خلقتش خلقت جداست، خلقت بسیار فوق‌العاده و خاصی هستش. این یه مطلب. اگر سوالی هم ازتون کردن راجع به جن و انسان، اونم بدونید که جن مانند انسان چنین روحی به این صورت نداره. او از آتش آفریده شده، از آتش آفریده شده و نوع خلقت او هم فرق میکنه، اما در تکلیف و این که در عالم وجود مکلف هست با انسان مشترک هست. اینو یادتون باشه، چون ما مالا با برادران و خواهران جنی خودمون کاری نداریم، اونا هم فعلا با ما کاری ندارن، راضی من میوارد بحث اونا بشیم. اونا خودشون میدونن با خدا مکلفن، اعمالشون انجام میدن، بهشتیاشون میرن تو بهشت، جهنمیاشون میرن جهنم. یا کافر دارن یا مسلمون، سنی و شیعه مثلا ندارن اونا، یا کافرن یا مسلمون میرن، یا بهشت میرن یا جهنم. نوع عذابشون، همه چیشون هم مثلا جهنمی است که اونا را همونجور عذاب میکنه فعلا. اونا دیگه حالا داستان خودشو داره. اینجا قسمت روح، خلقت اونها هم با ما در این زمینه کلا فرق میکنه. ما دارای چنین روحی هستیم، اونا لازم نیست دارای چنین روحی باشن. این تا اینجای قضیه. جلسه آینده آیه 42 سوره مبارکه زمر رو چند دقیقه تو کلاس بحث میکنیم که این بحث مسئله روح و قبض روح رو اونجا من کامل توضیح بدم و شما انشالله کامل متوجه میشه، یادگاری بمونه اگه زنده بودیم. بعد چند تا حدیث دیگه و بعد ادامه بحث تحسیب نفسمون انشالله دنبال خواهیم کرد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین
والحمد لله رب العالمین رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.
آقا سوالات اگه کسی از سری بکنه، اگه نه که بله بدین حاج آقای پناهی میکروفون بدین خدمت ایشون. بله
با سلام خدمت استاد بزرگ.
علیکم و رحمت
الله. استاد شما در مورد عقل که فرمودین، جلسه پیش گفتین که عقل میمیره با جسم.
من نگفتم همچین چیزی. ببینید وقتی انسان، یکی از حالا دلایل خود وجود عقل که جدای از روحه، همین مطلبی که شما میفرمایید، یعنی ما به انسان میگیم انسان عاقل، انسان مجنون. دقت بکن، انسان عاقل چه انسانیه؟
عقل داره.
عقل داره، یعنی به صفت عقل متصفه. عقل کجاشه؟
تو روحش.
خدا پدرت بیامرز سیمر جون، چون در وجود انسان که ما عقل نمیبینیم، که با روحشه. وقتی قبض روح میشه روحش، یعنی عقل با خود زیر مجموعه روحه، با روح میره بالا. روح مرگ نداره ولی بدن فیزیکی مرگ داره، خاک میشه و بمیره.
خب این حل شد. بعد دومی سوالم این بود که شما در مورد مجنون فرمودین که اینا عقل ندارن، میشه خداوند روح رو ناقص خلق کنه؟
نه، روح با عقل جداست، دو مخلوقن. یه مخلوقی رو خداوند متعال به نام عقل به یک بنده ای به دلایلی نمیدهد، یک. دو، یه وقت هستش که این بنده با مسائلی که براش پیش میاد، محل تجلی عقلش که هفته دیگه من توضیح میدم، محل تجلی عقلش نابود میشه و ناقص میشه، ضایع میشه، عبه میره. وقتی شما محل تجلی عقلت که مغز هست از بین بره یا ضایع بشه، دیگه عقل نمیتونه تجلی کنه. به فردی که چنین حالتی براش متصور هستیم ما بهش میگن مجنون، چون عقل دیگه نمیتونه اونجا.
بس عقل داره ولی محل تجلیش رو نداره.
عقل شما بگو با روحشه، شما اینجوری بگو محل تجلیش نیست. محل تجلیش نیست، ما اسلام بهش میگیم مجنون دیگه، نمیتونه از عقل سه، چون عقل محل تجلی نداره که. اینجوری.
ولی عقلو داره.
شما بگو دار.
متشکرم.
شما بگو دار، ما مشکلی نداریم. ولی من همچین چیزی نمیگم، حالا به دلیلی که برای خودم دارم. بله شما بگو. میکروفون بیار اینجا، آقا ایشون هم سوالشو بپرس.
تو این آیه ای که گفتید یا ایان نفس المطمئنه
یا ایتوهن نفس
ایت، بعد نفس گفتید فی عبادی و ادخل فی جنتی ادخل،
ولم
اون آیه رو یه بار بگید
احد. یعنی یه باریکی کرده روح همه رو شاد کرده رفته. باریکلا چجور قرآن رو میکنم
گفتید این آیه رو
همچی چیزی گفتید مردم جن... آیه اینه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتا مرضیه. این آیه است.
بقیه هم داشت اصلا.
بقیهش به این دیگه ارتباطی به اون صورت نداره، راجع به نفس. فدخلی فی عبادی ودخلی جنت.
میخوام اینو سوال کنم، باید حتما صاحب نفس مطمئنه باشیم تا بریم بهش یا نه؟
نه، بهشت درجاتی داره، 8 مرتبه داره بهشت. مرتبه‌ای که پیغمبر توش هست، هیچ وقت من و شما که تو مرتبه نیستیم که. وقتی در بهشت امیرالمومنین مرتبه‌ای که داره، من و شما نیستیم که. قمر بنی هاشم مرتبه‌ای که در بهشت داره، من و شما که در اون مرتبه نیستیم که، اگه تازه بریم تو بهشت. خب ما در مراتب دیگری هستیم. بهشت مراتبی داره، یه مرتبهش همینی که برای نفس مطمئنه در نظر گرفته، یعنی فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی، یا این متکلم یعنی خدا نسبت به خودش داده. یعنی معلومه که یک بهشتی از این به 8 مرتبه‌ای که هست خیلی فوق العاده است، که فقط برای نفوس مطمئنه هستش، که این عبارت بوده که ودخلی فی عبادی ودخلی جنتی، در حالی که همه جنات مال خداست. ولی اینجا اینجوری که میگه، میگه جنت خودم، یعنی رو این بهشت، رو این مرتبه بهشت من یک نظر خاصی دارم. اینجوری میشه. حل شد.
مرتبه پایین‌ترش بهتر استاد یا بالاترش؟
والا اونو باید از شما پرسید. من چه بگویم، یعنی کلن روحای شادم یکی از انواع روحا هست که تو داری، دیگر انسان ها ندارن، خدا رو شد. میگه مرتبه بالاتر بهش بهتره، مرتبه پایینترش بهتره. اینم سوال اینه و کلن خوبه. یعنی الحمدلله از اون مؤمنینی هستی که علت بهش رفتنت میدونی چیه؟ ادخال و سرور فی قلوب المؤمنینه. دیگه سوال دیگه خانوما هم سوال ندارن؟
ببخشید من یه سوال داشتم. یه مبحثی شما فرمودید حالا تو این چند وقته که مثلا حالا افرادی نظر آقای حسنزاده آمولی، حالا امروز هم این بحث و جمله رو تکرار کردید که مثلا اینها چرا استناد به حدیث نکردن حالا علومی رو که نوشتن. من به نظرم میرسه یه شبهه‌ای تو اینجا تو ذهن من هست که این در واقع تولید علم رو یه جورایی زیر سوال میبره، چون به هر حال همه دانشمندان با توجه به شناختی که حالا نسبت به خودشون، نسبت به ارتباطشون با جهان، هستی و خدا پیدا میکنن، دریافت‌هایی دارن و اون رو به رشته تحریر در میارن. ممکنه هیچ استنادی هم به هیچ حدیث و روایتی نکنن. خیلی از علومی که الان برای ما کاربردی هست و ما داریم ازش استفاده میکنیم اصلا استناد به هیچ حدیثی نشده. این من به نظرم یه جورای تولید علم رو حالا شما تو حوزه عرفان دارید یه جورای زیر سوال میبرید. این رو میشه برای من توضیح بدید؟
علوم از نظری به دو دستن. این خانم سوال خیلی خوبی کرده، دقت بکنید. شما یه علومی دارید که علوم مادیه، که همین علومی که این خانم فهمودن، ریاضی، فیزیک، شیمی، هندسه، جبر، مثلثات، زیست شناسی مثلا، اینا علوم مادیه. اما شما یه علومی داری که بهش میگن اصطلاحاً علوم ماوراء الطبیعه. حالا ممکنه در تقسیمات علم یا گفته باشیم اول علم اینو گفتیم، من نگفتیم، شاید بقیه علم و اینا میخوام بگیم، بریم اینا رو بگیم. علوم ماوراء الطبیعه اصطلاحاً، البته این اسم روش گذاشتن، میگن عبارت است از دانش یا دانش‌هایی است که فقط به ماوراء این عالم بستگی داره. یعنی علومی که بشر خودش دسترسی به اون نداره، از طریق کسی که به اون ماوراء احاطه داره میتونه دسترسی داشته باشه. مثلا از طریق پیغمبر. مثلا شما راجع به عرش چه اطلاعاتی داری؟ اگر بگی من این اطلاعو دارم، قطعا از طریق افلاطون نداری، از طریق ارسطو نداری، از طریق سقراط و بقراط نداری، چون راجع به عرش نمیتونن اطلاع به ما بدن. کی راجع به عرش میتونه به ما اطلاع بده؟ فقط یه کسی که از این علم ماورایی اطلاع داشته باشه، از ملکوت اطلاع داشته، اون پیغمبره. چه پیغمبر؟ چرا؟ برای اینکه با خدا در تماسه. ما در تماس نیستیم با خدا به این صورت وحی. ائمه هم از طریق پیغمبر با خدا در تماسن و اون چیزی که خدا براشون مقرر کرده، دانش الهی که براشون مقرر کرده. بلیزا این علم ماوراء الطبیعه است، یعنی ما اطلاع ازش نداریم. شما از فیزیک اطلاع دارید، اونم در یه حدی، شیمی، علوم دیگه که دارید، ریاضی فلان و هندسه بدیهیات، دو تا چهار تا جدول ضرب فلان، مندلیه و فلان، ولی علوم ماوراء اینا نیستن. شما از عرش، از درون قبر هیچکی نمیتونه به شما اطلاع بده. ان نکیر و منکر هیچ کی نمیتونه شما بتونه. اصلا دانشمندا همون بیان سر کول هم چند شبانه روزم توی محفل جمعشون کنن، شما بگو آقا یه دانشمند مالش راجع به سوال قبل توضیح بده، نمیتونه حرف بزنه. این فقط باید از واسطه فیض بگیری، خود پیغمبر و لا غیر. این مطلب هست. ولذا آقایون مثلا، حالا ما میگیم آقای آملی و دیگر دانشمندان، همون هم همینطور، فرق نمیکنه. هر چی دانشمنده، چه تو مملکت ما مسلمون، شیعه، غیر مسلمون، غیر شیعه، همه وقتی میخواد راجع به ماوراء صحبت کنه باید به سراغ قرآن اطلاعات، هیچ راه دیگه ای نداره. اما راجع به علوم دیگه، همین آقای حسنزاده در جبر و اینا، در ریاضیات وارد بوده، در نمیدونم هیئت علم نجوم وارد بوده، در نمیدونم چی اینا، به ماوراء کاری نداره، وارد بوده، آدمی بوده که فنش داشته، خدا بیامرزتش، رحمتش کنه، درجاتش رو متعالی کنه، لکن به ماورا آماده، ماورا رو داریم صحبت میکنیم. آقای حسنزاده میخواد به سراغ ماورا بده، از قرآن اطلاعات سوال کنه، خودش نمیدونه حرفی بزنه اصلا. این یه چیز بدیهی. و دیگر
علومی که مربوط به ماورا میشن، مثل چه علوم؟ مثل عرفان؟
نه، اینها به ماورا کاری نداره. علومی که به ماورا هستن یعنی اطلاع از ماورا، ماورای این عالم.
یعنی اطلاع از قیامت، اطلاع از برزخ، اطلاع از قبر، اطلاع از صحنه های قیامتی، اطلاع از این که من چجوری محشور میشم و و و و. شما بگی همه این ما بهش میگیم، حتی ما بهش میگیم خود توحید، حتی ما بهش میگیم راجع به پیامبران قبلی صحبت کردن. شما راجع به پیامبران هم میخوای صحبت بکنید، به اطلاعات بگیری، باید بری سراغ پیغمبر، وگرنه ما 124 تا پیغمبر رو کجا میشناسیم؟ راجع به میخوای مثلا خیلی چیزا هست، راجع به نبوت پیغمبریم خیلی چیزا، راجع به معجزات اینا هم باید بری از پیغمبر بگی، خودت نمیتونی راجع به اینا صحبت بکنی، خیلی چیزای دیگه همینجوری. حالا شما بگی مثلا راجع به معاد، اینا میشه علوم ماورا، راجع به رجعت میشه ماورا. کدوم دانشمندی میتونه راجع به رجعت صحبت کنه؟ بیاد صحبت کنه. آقای حسن‌زاده میتونه را خدا رحمتش کنه صحبت کنه؟ نه، خودش هم بنده خدا همچین ادعایی نکرده، بنده خدا، خدا بیامرز، نمیتونه صحبت کنه، چون رجعت یه چیزی که به ماورا ارتباط داره، اصلا به این دانش‌های این امروزی ارتباطی نداره، این بهش میگن ماورا. دیگر
پس یه رشته‌ای مثل فلسفه، عرفان، ادیان که جزء رشته‌های علوم انسانی محسوب میشن،
اینا علوم مثل ریاضی هم، مثل جبر هم، مثل مهندس، مثل هندسه هم. جبر و هندسه و ریاضی یه خاصیتی برای بشر داره، ولی فلسفه ما توش خاصیتی ندیدیم، غیر از این که هر کی رفته اینو جدی، حالا خودم دارم میگم، دوستانی که من داشتم هم دوره دانشگاهی بودن، رفتن بعضیشون خب خداحافظی کردن رفتن رشته فلسفه، یا خول شدن یا چل شدن، یا اعتقادشون از دست دادن اومدن بیرون، یا اینکه مثلا حالا یه چیزی هم نگه داشتن، گاه گداری ما باشون بحث میکنیم، همچین سفت و رفت تو اعتقاد خودشون نیستن، ولی اینکه اصلا یه معلوم نیست اینها از کجا اومده تو فلسفه. ما هر چی گشتیم واقعا میبینیم هیچ نیست، اینها دید با نه با بعضیش با عقل انسان میخونه، نه با بعضیش با مدارک شرعی میخونه، بعضیش با مدارک علمی مثلا میخونه. اینجوری ما داریم جواب ایشون رو میدیم. شما وای خانوم رفتی رو آنتن خط رفتی و عرض به خدمتتون که این به این صورته، اینه که باید دقت بکنیم، ببینیم وقتی میخوایم بریم یه دانشی یاد بگیریم، ببینیم دانش یا منفعت دنیایی برای انسان داشته باشه یا اخروی. الان آقا مثلا دارم میگم فلان دانشمند فیزیک توی اروپا مثلا فقط رفته فیزیک خونده، داره دانشگاه درس میده، ماهی چند هزار دلار هم دارن بهش میدن، تو آزمایشگاه هم کار میکنه، فلان چیز هم کشف میکنه یا اختراع میکنه، هرچی مثلا بهش فلان مقدار پول میده، این میشه منافع مادی. شما یه فیلسوف به من نشون بده که تو این دنیا به یه چیزی رسیده باشه بنده خدا، حتی نفع مادی یعنی برده باشه، آدم دلش از این میسوزه. نفع معنوی هم که اصلا فلاسفه قبر که کلا خوب باید بذاری کنار، که اصلا هیچی. فلاسفه اسلامی هم اگه اونایشون که مثلا مثل مرحوم علامه طباطبایی، بعضی دیگه از فلاسفه که ما داشتیم، فلسفه رو خوندن که بتونن جواب مخالف رو بدن در این حد، ولی همینها هم بعضن یه جا یه مطالبی گفتن که واقعا مطالب درستی نیست. اینو باید خیلی دقت کنه. وقتی آدم این همچی علمی جلو پاشه، ما چرا بریم وقت بذاریم شروع کنیم اینا رو یاد بگیریم؟ یا عرفان‌های اصطلاحی، عرفان هم مثل ریاضیات، حالا ریاضیات یه خاصیتی داره، عرفان اون خاصیت هم نداره، پیش بذار عرفان اصطلاحی رو داریم میگه، نه عرفان حقیقی. اینو دقت بکن.
خیلی ممنون،
استدام میکنم شما بفهمین. حالا
خدا انسانو برای چه چیزی آفریده؟
چی شد؟ من ایشون داشت سوال میگم، من گفتم شما بفهمید یه کسی اونجا. خدا انسانو نفهمیدم چی شد؟
من. خدا انسان رو برای چه چیزی آفریده؟
اینو در سوره
هدفش چی از خلقت انسان؟
اینو خودش بیان فرمود خداوند در قرآن، فرمود که من و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، فرمود که من جن و انس رو خلق کردم برای اینکه منو عبادت بکنن، و اول قبل از اینکه عبادت بکنن بیان منو بشناسن. من خدا به شناختن این بندگان و عبادتشون احتیاجی ندارم. وقتی اینو فرموده بعد توضیح داده که این عبادت و مقدمش عرفانشون نسبت به خداوند باعث میشه که این بندگان به اون فیضی که من براشون در نظر گرفته ام برسن، و اون فیض پاداش بسیار بسیار بزرگ منه که بهشت جاودانی است، که ما حالا صحبت خواهیم کرد راجبش، راجب بهشت جاودانی صحبت خواهیم کرد که جاودانه یعنی چی. اون موقع شما معنی جاودانگی رو انشالله همه متوجه بشیم که واقعا چه ارزشی خداوند برای انسان قائل شده که به اون بهشت جاودانه برسن، وگرنه خود خداوند نه به این عبادت نه به این عرفان ما هیچ احتیاجی نداره.
اینو برای این خلق کرده، میگه خلق تل جن و الانس الا لیعبدون ای لیعرفون، یعنی مقدمه عبادت باشه، هیچ کدومش هم احتیاجی نداره، ما احتیاج به اون داریم. یعنی ای بشر تو بیا این کارهایی که من میگم انجام بده، من در عوض صدها میلیارد برابر اون چی که تو انجام میدین دستورات تو این 60-70 سال تو این دنیا، من فیض کامله بهت بدم که بهشت من هست و اونم جاودانیه، هرگز ازش بیرون نخواهی رفت. این میشه فیض. تماشا.
حالا اگه یه نفر این فیض جاودان رو نخواد چی؟ یعنی من اصلا نمیخوام به این دنیا.
باید خصوصی مراجعه کنه، یک دعایی من بلدم بهش میدم، وصیتشم بنویسه، سه روز دیگه با امید خدا تشییع جنازش میکنم، میبرنش بهش در رو دفن میکنم. ما هم همینجا توی مجلس زیادی ازش میکنیم. اونو فقط خصوصی باید مراجعه کنه. یه چیزی هم دستور عملی من میدم که بهش میگم، اولش هم با همین شروع میشه که خدا یا من دیگه نمیخوام که بنده تو باشم و زنده باشم، فقط بند و بساتشو تو خونه جمع بکنه که اگه تا سه روز دیگه با امید خدا رفت، عرض به خدمتتون که چیزی به کسی بدهکار نباشه، حسابی نداشته باشه، بچه‌هاش بخشی نشونن، وصیتشو بنویسه، ثلث مالشو مشخص بکنه، اما همونجوری که داره دیگه تا سه روز دیگه با امید خدا از بندگی و از اون چیزایی که شما از این فیض کامل کلا روح شاد میشه و میره. تمامش. دیگه اگه موردی هست من پاسخ بدم. من نمیدونم شما برای چی دارین میخندین، من نفهمم. با. دیگر آقا خدا را قسم میدیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، خدا را قسم میدیم به حق محمد و آل محمد که باران رحمتش و برف رحمتش بر این کشور، بر این شهرهایی که وضع آبی مخصوصا تهران خیلی خراب هست، زودتر و سریعتر نازل بفرماید انشاءالله. این مملکت را از شر اشرار، از شر اراذل و اوباش خودش محافظت بفرماید انشاءالله. خدا را قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، عاقبت رهبر، عاقبت کشور، عاقبت جوانها، نوجوانها، عاقبت خانواده‌ها، همه ماهایی که اینجا هستیم، خودش ختم به خیر بگرداند انشاءالله. به حق محمد و آل محمد، دشمنان این کشور، این مرز و بوم، این خاک، این مردم، این جوانها، نوامیس ما که در خارج و داخل هستن اینا و ما میشناسیمشون، که اونا هم خودشون میدونن که با ما چه کدورت و کینه ای دارند اینا، خدا انشالله به حق محمد و آل محمد رگ حیات همشون هر چه زودتر قطع بفرماید انشالله. خدایا وضع اقتصاد این مردم، وضعی که الان نابسامان هست، این گرانی ها، این بی برنامگی ها، خدایا به یک زندگی خوب، آبرومند، با آسایش خوب مبدل بفرما. خدایا گرفتاری های این مردم خودت به ید قدرت نامتنایی خودت برطرف بفرما. حاجت همه حاجتمندان خدایا خودت برآورده به خیر بفرما. تعجیل در فرج و ظهور حضرت ولی عصر بفرما. موانع ظهورم برطرف بفرما. همه دعاها مستجاب بشه. با سه تا صلوات خیلی بلند هدیه کنید به حضرت معصومه سلام الله علیها.